ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. در بمب‌گذاری‌های روز جمعه در عراق 6 نفر کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. رئیس بازرسی کل کشور از زندانی شدن چند معاون سابق وزارتخانه‌ها در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد. قایق حامل بیش از 200 مهاجر غیرقانونی در نزدیکی جزیره سیسیل ایتالیا غرق شد. با درود فراوان، من حسین قویمی در این 15 دقیقه با چند خبر و گزارش با شما خواهم بود. روز جمعه در بمب‌گذاری‌های جداگانه در اطراف بغداد 6 نفر کشته و 20 تن هم مجروح شدند. به گفته پلیس، یکی از این بمب‌گذاری‌ها بعد از ظهر جمعه در محله شیعه نشین بغداد روی داد. در 6 ماه گذشته با اوجگیری عملیات خشونتبار در عراق بیش از 5000 تن در جریان نارامی ها و بمب‌گذاری ها کشته شدند. در ایران ناصر سراج رئیس بازرسی کل کشور از زندانی شدن چند تن از معاونان وزرای سابق و مدیران کل چند شرکت دولتی در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. به گفته آقای سراج، برخی افراد اسکله‌ای را در خارج از کشور خریداری کرده بودند و زمانی که کالا را به داخل کشور می‌آوردند به افراد زیادی هم پول می‌دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بازرسی کل کشور گفته است علاوه بر پولشویی 3000 میلیارد تومانی، 500 ملک و تعداد زیادی خودرو هم به نام متهمان و افراد دیگر ثبت شده بود که باید به پول تبدیل شود. امروز جمعه قایقی که بیش از 200 تن از مهاجران غیرقانونی را به جزیره سیسیل ایتالیا می برد در نزدیکی این جزیره غرق شد. نیروی دریایی ایتالیا عملیات نجات غرق شدگان و جمع آوری اجساد را آغاز کرده است. هفته گذشته نیز قایق دیگری در نزدیکی جزیره لامپدوزای ایتالیا غرق شد. در این حادثه دست کم 320 تن از مهاجران اریتریایی و سومالیایی جان خود را از دست دادند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در سال جاری حدود 32000 نفر از مهاجران غیرقانونی خود را به جزایر جنوبی ایتالیا و مالت رساندند و دو سوم آنها تقاضای پناهندگی کردند. در ایران به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با طرحی جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش، طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده است تا به دستیابی به یک نتیجه برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفته است پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو رفع نگرانی‌های طرف غربی و لغو تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. ساعت 23:03 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا میپرزیم به نخستین گزارش این بخش. آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد که آمریکا تا سال آینده با پشت سر گذاشتن روسیه به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل خواهد شد. این گزارش میگوید که تولید نفت آمریکا در دو فصل اخیر روزانه بیشتر از 10 میلیون بشکه بوده و به بالاترین حد خود در چندین دهه گذشته رسیده است. در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس نفتی در تگزاس، ابتدا از او پرسیدم که چرا آمریکا تا کنون میزان نفت کمتری تولید میکرد. منصور کشفی:
این نفتی که گفته میشه که آمریکا میتونه تولید بکنه، نفتی است به طور سنتی نیست که ما تا حالا داشتیم تو دنیا. نفت سنتی یعنی شما حفاری میکنین به یه منبع نفت میرسین که نفت مایع است. ولی حالا در آمریکا و در کانادا در چند سال اخیر به طریقی دارن نفت تولید میکنن که فرکچرینگ میگه، یعنی شکوندن مخازن نفتی به طریق فشار آبهای بسیار قوی که تزریق میکنن و دسترسی پیدا میکنن به منابع بسیار کوچیکی که اینا رو به هم ارتباط میدن و تولید میکنن و بعدم تولید میکنن به نفت غیر سنتی، یعنی نفتی که طریق خرد کردن یا شکوندن سنگ ها و بعدم سند اول یا شیل اول که کانادا تولید میکنه مواد هیدروکاربن رو جدا میکنن به طریق فیزیکی از سنگ ها و بعد اینا طریق البته جامد هست و بعد تبدیلش میکنن به مایع که اون وقت میشه نفت کرود اول، میشه نفت مایه. این سیستم جدید، تکنولوژی جدیدی که در آمریکا شروع شده، یعنی در حدود 3-4 ساله که خیلی اوج گرفته، ببیشه در تگزاس و قسمت‌های شمالی نورث دکوتا، اونجا بسیار متداول شده و درسته به تدریج تولید نفت آمریکا از این طریق به تدریج داره زیاد میشه و دوشادوش گازی که در آمریکا تولید میشه باز به اصل این فرکینگ یا خرد کردن سنگ ها، آمریکا میتونه صادر کننده نفت یا محصولات نفتی باشه.
به هر حال آیه کشفی، این نفتی که با این حالت تولید میشه ویژگی های نفت خام رو داره؟
بله بله، بله. البته ممکنه مثلا نفت لایت اول که میگن که مثلا بعضی لایت اول ها مثلا مال عربستان سعودی خیلی خوبه، بعضی میدان های نفتی ایران خیلی لایت اول داره، ولی ممکنه مال اینا یه مقدار گوگر داشته باشه، ولی میتونن پایشگاه ها رو، پالایشگاهی که این نفت ها رو میخرن، ترتیبی بدن از نظر تکنولوژی که این نفت ها رو تصفیه میکنه و مثل نفت معمولی انجام میشه.
حالا آیه کشفی، این تولید نفت روزانه بالغ بر 10 میلیون بشکه در آمریکا چه تأثیری میتونه داشته باشه بر صادرات نفت کشورهای اوپک و به ویژه ایران؟
معمولا در این سالهای اخیر، یعنی 4-5 سال اخیر، آمریکا اصلا از ایران هرگز 7-8-10 سالی که نفت نخریده، حتی به طریق غیر مستقیم. یه موقعی بود که مستقیم می‌خریدن، ولی یه موقعی از شرکت‌های دیگه که از ایران نفت می‌گرفتن می‌خریدن. اون کارا میگه نمی‌کنه. آمریکا در این چند سال اخیر فقط مشتری نفت کانادا بود و مثلا مکزیک. این دو تا کشور یه مقدارش هم از عربستان سعودی می‌گرفت، خیلی جزئی. و هنوزم که هنوز هست، کانادا نفت به آمریکا صادر می‌کنه و مکزیک هم یه مقدار صادر می‌کنه به آمریکا. اینا ادامه داره، ولی آمریکا اخیراً در این سال‌های 3-4 سال اخیر به غیر از یه مقدار جزئی که از کویت و یه مقدار از عربستان سعودی می‌خریده، اونا به طریق غیر مستقیم شرکت‌های نفتی که از اونا می‌خریدن، دیگه از اصلا خاورمیانه احتیاجی نداره.
این تولید نفت در آمریکا که توسط شرکت‌های خصوصی انجام میشه، تا چه اندازه میتونه بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر بگذاره؟
صنعت نفت یکی از صنایع بزرگ آمریکاست. البته شما کشاورزی اوله، بعد صنعت نفت و اتومبیل سازی اینا. و شرکت های نفتی از این نظر اقتصاد آمریکا کمک میکنن که این باعث خوشحالی زنان آمریکا و حتی مردم هست که وقتی این نوع خرد کردن رزروورهای نفتی در آمریکا رایج شد از 4-5 سال پیش، بسیاری بسیاری کارمندان و تکنیست های آمریکایی را اینا استخدام کردن و کار صنعت نفت رونق بسیاری پیدا کرده در آمریکا در این چند سال. بنابراین مستقیما به اقتصاد آمریکا کمک میکنه.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری های ایران از کشته شدن 5 پاسدار و زخمی شدن 2 نفر دیگر در جریان یک درگیری مسلحانه در کردستان خبر میدهند. این خبرگزاری ها که به نقل از بیانیه های سپاه پاسداران و یک قرارگاه سپاه در کردستان این خبر را منتشر کردند، جزئیات بیشتری ارائه نمی کنند. اما همکارم مهرداد قاسمفر گزارشی دارد در همین زمینه.
در حالی که پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان صبح روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای کوتاهی از کشته شدن 5 پاسدار در درگیری با به گفته این بیانیه چته‌های ضد انقلاب خبر می‌دهد، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای جداگانه‌ای با تایید کشته شدن این 5 نفر و زخمی شدن 2 تن دیگر از آنها به عنوان بسیجیان بومی منطقه یاد کرده است. درگیری که به گفته این اطلاعیه ها در منطقه مرزی بانه در استان کردستان رخ داده است. در این اطلاعیه ها هیچ اطلاع تکمیلی به آگاهی عموم نرسیده است. از جمله این که این عده در درگیری با چه گروهی از گروه های مسلح فعال در سطح این استان درگیر بوده است. با این حال شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور در این باره به رادیو فردا میگوید که این بسیجیان به فرماندهی شخصی به نام مطلب احمدیان احتمالاً در درگیری با کولبران و قاچاقچیان محلی میان کردستان ایران و عراق و در کمین نیروهای مسلح ناشناس قرار گرفتند.
اون چیزی که من خبر دارم فرمانده گروه ضربت کاخان در به مرزی بانه با 7 نفر از اموال خودش دیروز عصر در حین گشت بودن که این عملیات پیش اومده و این آقای مطلب احمدیان که فرمانده گروه ضربت بوده به همراه 4 نفر دیگه کشته میشه و 3 نفر دیگه زخمی میشن. 2 نفر نیست، 3 نفر زخمی شده، یعنی جمعا 8 نفر بودن. چیزی که مشخص شده الان تمام نفراتی که کشته شدن بومی هستن و مخصوصا 4 نفرشون اهل منطقه خود بانه هستن و 1 نفرشون اهل قروه هست. طلب احمدیان اهل کوخان بانه هست. فتاح محمدی بوده، جلال مصطفی، لقمان حسینی و کسی دیگه که از قروه کشتن مخدومی نامی هست که در قروه بوده، ایشون اهل قروه بوده. اونطوری به نظر میرسه کاملا غافلگیر شده.
مطلب احمدیان آنگونه که شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات به رادیو فردا میگوید به دلیل برخوردهای خشن با روستاییان محلی و نیز با کولبران یا همان قاچاقچی‌های کالا چندان محبوبیتی در میان مردم منطقه نداشته است و ممکن است این اتفاق در نتیجه یک کمین عمدی رخ داده باشد.
مطلب احمدیان 30 سال هست که مسلح هست، در عرض همین 30 سال هست که به فرمانده گروه ضربت دیگه یواش یواش ترقی کرده، به این مقام فرمانده گروه ضربت رسیده و در خدمت سپاه پاسداران بوده و اون چیزی که هر حرکتی که علیه مردم منطقه تونسته انجام داده، مردم به تمامی از ایشون ناراضی بودن و معمولا با کولبرات برخورد مناسبی نداشته و اکثر اوقات به منظور دست آوردن غنایمی جلوی اینا رو میگرفته، بعضی رو ازشون وحشی دریافت میکرد، بعضی رو دستگیر میکرد و بعضی رو با تیر میزده. این کارهایی که در منطقه کرده 30 سال از در خدمت سپاه پاسداران بود و گذشته این فرد مخصوصا مطلب احمدیان و همراهانش ممکنه همچین زمینه رو فراهم کرده باشه که عده‌ای عمدن رفته باشن براش کمین گذاشته باشن.
اگرچه بیانیه‌های منتشره از هویت کسانی که با این نیروهای بسیجی درگیر بودند سخنی نگفتند، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده سقز و بانه می‌نویسد که این افراد در درگیری با گروه پژاک به قتل رسیدند.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در اینجا خبرها را پی می‌گیرم. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از افزایش پرونده‌های جرائم در ایران بر لزوم بررسی دلایل این افزایش تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه در گردهمایی پیشگیری از وقوع جرم در مشهد گفت در حال حاضر تعداد جرائم در ایران از میزان جمعیت بیشتر است. همزمان با این اظهارات، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران در مراسم نماز جمعه گفت که ایران پایین ترین نرخ جرائم جنایی در دنیا را دارد. و در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. و در اینجا به لحظات پایانی این بخش خبری رسیدیم. من حسین قویمی از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم به موسیقی و ترانه توجه فرمایید.